بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. عن مولانا الباقر علیه السلام انه قال دولتنا آخر الدول ولن يبقى اهل بيت اهل بيت لهم دولتون سلام علیکم الا ملک قبلنا. میفرماید دولت ما دولت اهل بیت آخرین دولت هاست و باقی نمی ماند خانواده ای که حکومتی داشته باشند الا ملک قبلنا، مگر اینکه حکومت قبل از حکومت اهل بیت تحقق پیدا خواهد کرد. لئلا یقولوا اذا رأوا سیرتنا، تا نگویند وقتی که سیره ما را میبینند اذا ملکنا سرنا مثل سیرت هاولا، اگر ما به حکومت برسیم همانند اهل بیت حکومت میکنیم. و هو قول الله عز و جل بل عاقبت للمتقین، و این همان قول فرمایش خداوند عز و جل است که فرمود که عاقبت پایان کار برای اهل تقواست. این روایت کافی جلد یک صفحه 471 نشون میده که به هر حال اون حکومتی که میتواند به طور کامل و 100% اسلام ناب رو پیاده بکند حکومت اهل بیت، حکومتی است که در رأسش امام معصوم باشه و دیگر دولت ها اون گونه امکان عملی برای اجراء ارزش های دینی ندارند. البته این به این معنا نیست که تا قبل از اون حکومت باید دست رو دست گذاشت و کاری برای اجرا ارزش‌های دینی انجام نداد. معنای این حدیث این است که به هر حال اون اسلام ناب محمدی که قرآن وعده داده تنها حکومت معصوم هستی میتواند 100% اون اسلام رو تحقق بده و پیاده کنه. صلوات خط بفرمایید. امام عصر دیگه، یعنی آخرین حکومت آخر دول هست، یعنی امام عصر. خب اونم باز میشه همون دیگه، بعد از ورجعت هم بعد از امام عصر هستش. بالاخره حکومت عصر حضرت صاحب زمان و بعد از حکومت اون بزرگواره. یعنی همه میان یک دوره امتحان میدن و میرن و نمیتوانن اونجوری که باید اسلام رو پیاده کنن. خدمتتون عرض کنم که صحبت در نقل اقوال قدما در رابطه با برداشت و استنباط از روایات نماز جمعه بود. روز گذشته تقریبا اقوال قدما تمام شد، به متأخرین میرسیم، یعنی از محقق به این طرف رو متأخرین میگن. محقق اول رو روز قبل حرفشون رو مطلبی که ایشون داشتن از معتبر نقل کردیم و اکنون علامه حلی، محقق حلی رو قبلا عرض کردیم. علامه حلی در کتاب تذکره در این صفحه 7 است که خدمتون دادیم، می‌فرمایند یشترطو فی وجوب جمعه از سلطان او نائبه عند علمائنا اجمع، همه فقهای شیعه قائل هستند که سلطان یعنی امام معصوم یا نائب امام معصوم شرط هست در چی؟ در وجوب نماز جمعه. و بهی قال ابو حنیفه، ابو حنیفه هم قبلا هم عرض کردیم همین نظر رو داره. لیل اجماع دلیلش چیه؟ لیل اجماع علا ان نبی صلی الله علیه و آله سلام علیکم و رحمت الله کان یعین لامامت الجماعت. دلیل این است که اجماعی است که امام جماعت رو در روز جمعه معین میکرد و کزل خلفا بعد از خلفای بعدی هم نماز امام جماعت رو معین میکردند. بله، کما یعین للقضا، کما این که منصوب میکردن افراد رو برای قضاوت، برای امامت جمعه هم معین میکردن. کما و کما لا یسته و انین سبل انسان نفسه و قاضیان من دون اذن الامام کذر امامت جمعه. همونطور که نمیشه کسی خودش بگه من قاضی هستم خودم رو منصوب کردم به قضاوت، همونطور برای امامت جمعه هم کسی نمیتونه خودشو امام جمعه قرار بده. بله، روایت محمد ابن حسین که قبلا هم خوندیم این روایت تو خدمتون، لا تجب جمعه علا اقل من 7، واجب نیست جمعه بر کمتر از 7 نفر که اولیش امام هست، که روایت هم قبلا خوندیم. بنابراین علامه در کتاب تذکره هم از کسانی است که چیکار میکنن؟ شرط میدونن در وجوب نماز جمعه حضور امام، اذن امام، نسب امام رو. بعد میرسیم به شهید اول در کتاب ذکرا. در مقام شمارش شروط نماز جمعه میفرمایند از تاسعه اذن الامام له، اذن دادن امام به کی؟ به اون کسی که میخواد نماز جمعه رو اقامه کنه. کما کان النبی صلی الله علیه و آله یعذن لعیمت الجمعات، پیغمبر همچی کاری رو میکرد، امیرالمؤمنین بعدش این کار رو میکرد. و علیه اطباق الامامیه، اجماع امامیه این است که چیه؟ اذن امام شرطه. هازا مع حضور الامام علیه السلام، با در صورتی که امام حاضر باشه. اما در عصر غیبت که حاضر زمان مثل زمان ما که امام زمان غائب است، ففی انعقادها قولان، آیا نماز جمعه در زمان غیبت منعقد می شود یا نه؟ دو قول رو شرح میده الا انقال، تا اینکه میفرماید و ربما یقال بالوجوب المزیق حال الغیبه. بعضی ها معتقد هستن که در زمان غیبت وجوب نماز جمعه وجوب مزیقه. وجوب مزیق در اینجا یعنی چی؟ بله؟ نه خب میگه بخواه همه نماز جمعه که در همه ساعت داره دیگه، شب که نماز جمعه نمیشه خون، چهارشنبه هم نمیشه نماز جمعه، بعد روز جمعه بعد دیگه معجب و سب موسط. اینجا مقصود چیه؟ نه ببینید، دو جور اینجا این تعبیر جدیدیست از وجوب عینی. وجوب عینی وجوب مزیقه، یعنی بر همه، بله، وسعت نداره. ولی وجوب تخییری چیه؟ موسعه، میتواند انجام بده، میتواند انجام بده. بله، وجوب مزیق و اینجا به معنای وجوب عینیه، از بعدش هم معلوم میشه. لأن قضیت تعلیلین ذالک، مقتضای دو تعلیلی که قبلا گفتیم، دو تا تعلیل ایشون بیان میکنه که در عصر غیبت هم قبل از اینکه این مطلب رو بگیم توی بین قولان تا الی انقال، که آیا در عصر غیبت اگر امکان داشته باشه جایز هست نماز جمعه یا نه. دقت میفرمایید؟ میفرمایند که به دو دلیل جایزه. یک دلیل این است که امام اذن داده. اگر میگیم اذن امام شرط هست، امام اذن داده که فقها هم میتوانند در عصر غیبت چیکار کنند؟ نماز جمعه رو اقامه کنند. همه روایتی که دلالت دارند بر این که نماز جمعه واجب است در بر اهل قرا، که ای 5 نفر شدن باید نماز جمعه رو بخونن، اگه 7 نفر شدن باید نماز جمعه رو بخونن، اینا همه اذن امام هست. تعلیل دوم این است که اذن در صورت امکان هست. در صورتی که امکان نداشته باشه، دسترسی به امام نداشته باشه، اذن هم چیه؟ ضرورتی نداره. ایشون میگه هر دو تعلیل خوبه، ولی کن تعلیل دوم به نظر ما ولی اعتماد علی ثانی، دومی معتبرتره، قابل اعتمادتره، که اذن از امام معصوم در صورتی که باشه اذنش لازمه، در صورتی که نباشه اذنش چه؟ اذنی ضرورت نداره. و ایشون میگه مقتضای این تو تعلیل هم این است که چیه؟ مقتضای این تعلیل، این دو تعلیل این است که وجوب مزیق باشه. یعنی وقتی که امام نیست چیه؟ وقتی امام نیست اذنش ضرورت نداشته باشه، بنابراین وجوب داره و اذن هم نیاز نیست، بنابراین وجوب میشه وجوب مزیق. در زمان حضور اذن امام لازمه، ولی در زمان غیبت در وجوب عینی اذن امام لازم نیست. میفرماید لأن قضیت تعلیلین ذالک، یعنی مقتضای این دو تعلیلی که قبلا عرض کردیم که امام اذن داده و اذن هم در صورت امکان ضرورت داره، این است که چیه؟ این است که وجوب مزیق باشه، یعنی وجوب عینی باشه. فمل لذ اقتضا سقوط الوجوب، بنابراین چه چیزی اقتضا میکند که ساقط بشه وجوب، یعنی وجوب عینی؟ بله، الا جواب است. هر چند که مقتضای تعلیلین همین حرفی است که ربما یقال بالوجوب المزیق وجوب عینی است، الا ان عمل الطائفه عدم الوجوب العینی. عمل طائفه این است که وجوب عینی، یعنی اجماع داریم که طائفه شیعه وجوب عینی را قبول ندارند. فی سایر الاعصار والامصار، وجوب در جمیع اعصار و امصار نمیگن وجوب عینی نداره، فقط در اصل حضور وجوب عینی داره. بنابراین ایشون نتیجهش اینه که شرط وجوب عینی است اذن امام. در غیر زمان حضور وجوب میشه، وجوب چی میشه؟ وجوب تخییری میشه. نتیجه این میشه که مرحوم شهید اول قائل به وجوب تخییری هست، وجوب مزیق که وجوب عینی است رو قائل نیست. یعنی حضور و بستیت دیگه، یعنی حضور باشه و بستیت باشه. همون دیگه، یعنی مقصود همینه. ولی حضوری که بستیت نداشته چه فایده داره دیگه؟ وعن الفاضل المقداد در کنز العرفان، فاضل مقداد در کنز العرفان فرموده که از سلطان العادل او نائبهو شرطون فی وجوبها و هو اجماع علماء اینا. ایشون هم قائل به فاضل مقداد هم در کنز العرفان قائل به شرطیت سلطان عادل یا نائب سلطان عادل هست. الا انقال، تا اونجا که می فرمد و معتمد و اصحابنا فعل النبی صلی الله علیه و آله. باز ایشون هم مثل علامه، مثل محقق، ایشون هم همون استدلال می کنه. اون چیزی که ما مورد اعتماد هست همون کار پیغمبر هست. فإنه كان يعين الإمامة الجمعة وكذا الخلفاء كما يعينون القضاة و روايات أهل بيت متضافرة بذلك. روایت اهل بیت تظافر داره به این معنا که اونها این تعیین میکردن. حالا ادعای ایشون این. و عن المحقق الکرکی، آقای محقق کرکی چی فرموده؟ در کتاب جامع المقاصد فرموده که یشترط لوجوب الجمعه از سلطان العاده، چون هم قائل هستش که برای وجوب نماز جمعه شرط هست سلطان عادل امام معصوم، سلطان عادل اینشون خودش معنا میکنه و هو امام المعصوم، قبلی ها تعریف نکردن سلطان، ایشون هم ایشون تعریف میکنه و هو امام معصوم نائبه عموما او فی صلات جمعه. حالا نائب عام امام معصوم مثل فرض کن که مالک اشتر که اصلا در نصب شده برای در مصر برای همه کارها، یا اینکه به طور خاص یه نفر رو امام معصوم معین کنه برای نماز جمعه به اجماع، این مسئله اجماعیه. ولی ان النبی کان یعین امامت الجمعه، ایشون هم باز همون استدلال میکنه که پیغمبر امام جمعه رو تعیین میکرد. اونایی که قائل هستن مثل خود محقق کرکی قائل هستش که چیه؟ قائل هستش که فقها نائب عام هستن، ولی در این حال اینجا رو نمیگه، اینجا نائب عام رو میگه به طور عام از طرف معصوم منصوب شده باشه، اینجا ایشون اینو نمیگه. بله این اصطلاح نیابت عام از امام اصطلاح یه مقداری متأخرین بیشتر هستش، ولی اینجا که میخوان در اینجا مقصودشون از نیابت عام مثل همون میگم مالک اشتر هستش که حضرت منصوبش کرده بود برای همه کارها. و قال شهید ثانی، شهید ثانی دو تا نظر داره، یک نظری داره در رساله خدمتتون عرض کنم که رساله نماز جمعه رساله مستقلی داره که اونجا قائل به وجوب عینی است، که خب صاحب جواهرم حالا ملاحظه کنید جواهر رو خیلی حمله میکنه به این رساله و خیلی تندم هست حمله ایشون و خیلی خیلی تند هست، که گفتم میشه که مثلا ایشون این رساله رو اوائل جوان نمیشه، ولی در کتاب روزه ایشون قائل نیستش به این، ایشون هم مثل دیگران فتواش همونه. چون میفرماد بل حاصل انه مع حضور الامام علیه السلام لا تنعقد الجمعه الا به، اگه امام حاضر باشه حضور داشته باشه جمعه نماز جمعه جز به وسیله او به او به نائب الخاص او هو و هو منصوب للجمعه، نائبی که منصوب است به جمعه برای جمعه او لما هو اعم، اینم باز همجور میگه، یا اینکه منصوب امام هست برای اعم، این نائب عام مقصود همینه برای اعم از نماز جمعه، و بدون هی تسقط و بدون این نصب چیه نماز جمعه ساقط میشه و هو موضع وفاق، این موضع توافق بین اجماعی است بین علمای شیعه. و فیها ایزن در کتاب روزه است و لولا دعواهم الاجماع علا وجوب العینی، اگر اجماع نداشتیم بر وجوب عینی، درسته بله، علا عدم وجوب عینی، اگر اجماع نداشتیم بر عدم وجوب عینی لکان القول بهی فی غایت القوه، شدن در اینجا قائل است که چون اجماعی است وجوب عینی نداره ما قائل به وجوب عینی نیستیم، و اگر این اجماع نبود ما قائل به وجوب عینی بشیم این در فی غایت القوه بود. بله و فیها ایزن و رو به ماقیل به وجوب هاهین ایزن ولم یجمع ها فقیهون، بعضی هم اومدن گفتن مطلقا فقیه حتی اگر این نماز رو برگزار نکنه وجوب عینی داره، که ایشون اینجا قبول نمی کنه این مثلا. خب بعدش از شرح مفاتی و کشف القطاع و غیر ما من الاجماع متواترن علا لفی العینیه، اینجا دیگه نقل فقهای بله قدما و متأخرین در اینجا تمام میشه، یعنی ولو اینکه فقیه برگزار نکنه یعنی به همه مردم بله مأذون هستن که این کارو انجام بدن. خدمتتون عرض کنم که خب این نتیجه‌ای که جمع‌بندی این اقوال چیه، تا بیان حال متأخرین فقهای معاصر خودمون رو نظرشون رو بررسی کنیم، جمع‌بندی حرف هایی که نقل کردیم از مرحوم شیخ طوسی تا شهید ثانی، جنبندیش چی میشه؟ چند تا نکته در جنبندیشون میتونید یادداشت کنید. این چند تا نکته رو من منعکس میکنم که تو یادتون بمونه. جنبندی آراء قدما و متأخرین تا شهید ثانی چند تا نکته؟ یک، نماز جمعه وجوب عینی ندارد اجماعاً. در عصر غیبت، درست در عصر غیبت، در عصر غیبت نماز جمعه وجوب عینی چیه؟ نداره. هیچ کس از عصر شیخ طوسی تا الی زمان شهید ما نداریم کسی که قائل باشد به وجوب عینی، که اینجا مرحوم آیت الله بروجردی میفرمایند که اصلا وجوب عینی از عصر شهید، از عصر صفویه مطرح شده. در عصر صفویه که شیعه مثلا حکومتی پیدا کرده بوده، خدمتتون عرض کنم، این مسئله وجوب عینی مطرح میشه و رساله نویسی در رابطه با نماز جمعه از عصر، از دوره صفویه شروع میشه و شهید ثانی هم در اون و شهید ثانی قائل میشود به چی؟ خدمتتون عرض کنم، به وجوب عینی، که باز در بعضی از کتابهاش، در همه کتابهاش نیست. این یکی. علاوه بر این که در عصر غیبت وجوب عینی که ندارد، هیچ چند تن از فقها قائل شدن که چیه؟ گفتن مشروعیت نداره. اونقدری که متیقن هست ابن ادریس و سلار و سید مرتضی در کتاب در مسائل میافارقیات اونجا قائل شدن که اصلا مشروعیت نداره در عصر غیبت، یعنی بالاتر از این که اصلا وجوب که نداره، هیچی مشروعیت هم نداره، جایز هم نیست. نکته سوم، سومین نکته ای که از این نقل، این نقل ها استفاده می کنیم، مستفاد از کلمات اکثر فقها وجوب تخییری است. این است که نماز جمعه وجوب تخییری داره، یعنی اگر کسی خوند نماز ظهر از او چی میشه؟ ساقط میشه. خب حالا از اینجا چند تن نظر چند تن از فقهای معاصر رو خدمتون عرض میکنیم، که اولیش نظر آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه هست در کتاب بدر الظاهر. بله بله بله، در رساله که اختصاصی برای نوشته قائل به وجوب عینی هست، که این رساله هم جامع مدرسین چاپ کرده، ضمن دو رسائل شهید ثانی جامع مدرسین چاپ کرده این رو. بله، ولی در این قولی که نقل کردیم واجب عینی میگن نیست. قدمات و متأخرین تا شهید ثانی. بله بله بله، در زمان غیبت که نباشه، که این اجماعی است، یعنی از ضروریات دین هستش که واجب هست، در ضرورت حضور معصوم و بستیتش وجوب عینی داره. خدمتتون عرض کنم که آیت الله بروجردی بعد از این که روایاتی که قبلا خدمتتون عرض کردیم و خوندیم مفصل در رابطه با وجوب نماز جمعه ایشون نقل میکنن، حدود 20 روایت نقل میکنن که همش در همون ابوابی سه هستش که از وسائل خدمتتون داده شده و خبام خوندیم. ایشون میفرمان که چند تا نکته در رابطه با این جمع‌بندی این روایات دارن، بعد میان روی این مسئله بحث میکنن که آیا حضور امام معصوم یا اذن امام معصوم شرط است یا شرط نیست. نکته ای که ایشون در جمع‌بندی روایات میفرمایند، میفرمایند این روایات هیچ کدومشون دلالت بر وجوب عینی مطلقا ندارن. ببخشید اینطوری میفرمایند، میفرمایند شماری از این روایات دلالت بر وجوب ندارن، شماری هم که دلالت بر وجوب دارن ناظر به وجوب جمعه ایست که شرایط رو داشته باشه. اینطوری بفرمایید، مجموعاً دلالت نداره ولی که دو دسته میکنن، میفرمایند که بعضی از این روایات اصلاً دلالت بر وجوب ندارن، شماری هم دلالت بر وجوب دارن ولی ناظر به نماز جمعه ای هستش که معصوم برگزار کنه، یعنی با شرایط منعقد بشه که یکی از این شرایطش چیه؟ شرایطش معصومه. این عبارت آقای بروجردی اینه. خلاصه
کلام آقای
بروجردی
این میشه که الان واجب نیست.
بله.
هر دو تاش دیگه.
بله میخوام بگن دو تا مطلب. ببینید یه مطلب این است که اصل میخوان بگن این روایات دلالت بر وجوب ندارن، بنابراین اگر روایت دیگری آمد که گفتش شرط هست امام معصوم، دلیل دیگری داشتیم که امام معصوم شرط هست، منافات با این روایت نداره. خب اگه این روایت دلالت بر وجوب داشته باشن، وجوب عینی داشته باشن، یه دلیل دیگه بیاد بخواد بگه که یه شرط بذاره، این دوتا با هم دیگه چیه؟ تعارض پیدا میکنن. شما میفرمان اصلا اینا دلالتی ندارن، اصلا از بر وجوب، اصلا دلالتی بر وجوب ندارن تا شما بخواید بیاد جمع کنید بین این روایت و روایتی که گفتن که شرط هست امام معصوم. چون اصلا قائل نیستش به این که این روایات دلالت بر وجوب دارن.
بخش دوم فرمایشش میشه
اینو
دست
رو
که جایز هم نیستش.
از بعد میتونیم به اینجا میرسیم، خدمتتون عرض کنم میرسیم به اینجا. ببینید این جمع‌بندی ایشون، این چند سطری که میخونم جمع‌بندی ایشون هست از دلالت روایات. میفرماید هادهی جمله تو روایات من طایفه الاولا، همه روایاتی که طایفه اولاست که استدلال شده بر وجوب نماز جمعه، میفرماید اینه. وقد عرفت ان بعضا منها لا تدل على الوجود، بعضی از این روایات دلالت بر وجوب نداره. و ما تدل علی، یه بعضی از این روایات هم دلالت بر وجوب داره. ولیکن انما صیغت بیان وظیفه المسلمین به نسبت الی الجمعات التي فرزن اقاتها بشرائطها، بعضی هم که دلالت بر وجوب داره ناظر به اون جمعه هایی هست، نماز جمعه هایی هستش که با شرایط منعقد شده. و انه یجب علیهم حضورها، اون نماز جمعه ای که با شرایط منعقد شده باشه بر مؤمنین حضور در اون نماز جمعه ها لازم است. و سعی الیها الا علی طوائف تس اول خمس اول اربع مستثنات، مگر با طواف نهگانه یا هشت یا پنجگانه یا چهارگانه که قبلا گفتیم، جز اینها بر غیر از اینها واجب است. و لیست به صدد بیان وجوب اقامت الجمعه، اصلا در صدد بیان وجوب اقامه جمعه نیست. فضلا امن تجب علیه الاقامه، چه برسد به این که چه کسی واجب است بر او نماز جمعه را اقامه کند. و ما یشترط فی صحتها وجوها، چه شرایط صحت و وجوبش چیه. فلا تنافی هذه الاخبار کون الامام او نائبی شرطن فسته. بنابراین این روایات با اخباری که دلالت می کنند بر این که امام یا نائب امام شرط در صحت است یا در وجوب است، اضافه از استفاده ها من ادلت اخرى، اگه ما این شرطیت رو استفاده کنیم از ادله دیگر، با این روایات تنافی ندارد. کما لا تنافی اشتراط ها بالجماعه والعدد الخاص والخود، کما اینکه منافات نداره این روایتی که میگن واجبه با روایتی که میگن
واجب است با جماعت خونده بشه، یا واجب است 5 نفر یا 7 نفر باشن، یا واجب است خطبه در اونجا خونده باشن. بلا یکونه بینها و بین مستها اقل من فرسخ، کمتر از فرسخ باز باشه. خب فتدبر فی المقام فانه من مزان زلل اقدام. دقت بکن که اینجا قدم ها لغزیده. ایشون اول بنابراین اول میاد میفرماید که اصلا ما روایتی که دلالت بر وجوب نماز جمعه به طور مطلق باشه اصلا نداریم. بعد میان میگن که ما دلیل داریم که شرط است امام معصوم یا نائبش، و یا خدمتتون عرض کنم که کسانی که معزون هستند از طرف امام معصوم شرط است که اینها حضور داشته باشن، یا امام یا منصوب امام یا معزون از امام. ایشون میفرمان اقوا، اول میفرمان اقوا، بعد بالاتر میفرماید میفرمان من قطع دارم به این معنا دیگه، خیلیشون قرص میگن اقوا، بلکه مقتوع این است که نماز جمعه از وظایف خاص امام معصومه. این حرف آقای بورجردی. بله بله دیگه، ایشون اینجوری میشه. حالا فعلا نظرشون اینه. بله بله بله. حالا الان که میخوایم شروع کنیم، میخوایم دلایل آقای بورجردی رو بر این که قهر میشون میفرمان ما اقوا که هیچی، بلکه قهر بله المقتوع، شون میگه قطع داریم بر این که اقامه نماز جمعه از وظایف خاص امام معصوم هست، یا منصوب خاص او، یا منصبت له الاذ، یا کسی که امام معصوم به او اذن داده باشه. حالا دیگه ایشون بله دیگه، حالا ایشون میگه قطع داریم دیگه. حالا وقتی که ممکنه یه انسان یه قطعی پیدا کنه بعدش قطع شب بین بره. حالا ایشون اینجا میان میگن دیگه، از این در این که میگن که مشروط، بله میگن که به دلیل این که ایشون میگن اولا اون روایات ناظر هست به نماز جمعه ای که با شرایط منعقد شده باشه، و عینی یکی از شرایط هم چیه؟ حضور امام یا منصوب امام هست. حالا ایشون به تفصیل درباره این که چه دلیلی دارند بر این که نماز جمعه وظیفه امام هست یا منصوب امام یا معزون از طرف امام، چند تا دلیل بر این مسئله اقامه می کنه. اولین دلیلشون این است که حالا نیستش دیگه، بیا ایشون میفرمایند که اولین دلیل ما بر این که نماز جمعه مشروط است به حضور امام یا منصوب امام یا معزون از طرف امام. شاید مقصود چون این است که منصوب عام هست یا معزون از طرف امامه. حالا بالاخره یا به خاص نسب خاص داشته باشه، نسب عام داشته باشه، از داشته باشه. حالا ببینیم شاید در ادامه فرمایششون بیاد. ایشون میفهمند که اگر شرط نباشد اذن امام، دلیل اول وجوب مطلق نماز جمعه بر آحاد جامعه لوازمی دارد که به اون لوازم ما نمیتونیم ملتزم بشیم. چه لوازمی داره؟ بله؟ وجوب مطلق نماز جمعه یعنی وجوب عینی و مطلق بر چه؟ بر همه آحاد
آهاد مردم اگه بخوایم یه همچین چیزی بگیم، اگه شرط نیست دیگه، اگه اذن امام شرط نباشه، اگه نسب امام شرط نباشه، میشه بر همه مردم نماز جمعه واجب هست. مثل اون که شهید ثانی در یک احد اقوالش گفته. خب بیا اگه شما یه همچین چیزی رو گفتید که بر آهاد مردم نماز جمعه واجب هست، خب باید تک تک مردم از زمان پیغمبر تا حالا به صورت وجوب کفایی باید یاد گرفتن نماز جمعه بر اونها لازم باشه. اگه اینجوری هست، اگه اقامه نماز جمعه بر همه واجبه، خیلی خب، پس به صورت کفایی باز بلد باشن دیگه، واجب کفایی هستش، باز همه برن دنبال این که بگن نماز جمعه چجوری هست، چجوری اقامه میشه، خطبه نماز جمعه رو یاد بگیرن و در همه اعصار باید مردم بلد باشن، چون این نرف باز یکی دیگه بره، اون یکی نکرد، اون یکی وجوب کفایی اینجور هست دیگه، باز همه بلد باشن، اگه یکی انجام نداد دیگری انجام بده. ها؟ بله، اقامه نماز جمعه دیگه، بله، همه مردم باز بتونن. اگر بر آحاد مرآی برجدی اینجور میفهم، میگه اولین دلیل ما اینه که این لوازم وجوب بر آحاد مسلمان، وجوب عینی بر آحاد مسلمان ها. اگه اینجوری باشه که اگه همه واجب باشه اقامه کنن نماز جمعه رو، باید تعلمش لازم باشه، تعلم نماز جمعه و خطبه نماز جمعه، برای اینکه بیان هر جای 5 نفر جمع شن یک شون وایسه امامت جمعه کنه و نماز جمعه رو، و هیچ که ما اصلا همچین چیزی قابل قبول نیست. حالا برسیم به جوابش، ببینیم که جوابشون چیه. حالا آقای خوی اینها یه چیزایی میگن، حالا نظرشون اینه، حالا هنوز کلامشون منعقد نشده، حالا بذارید فرمایششون تمام بشه. میگه اگر اینجوری بود، واجب بود یکی دیگه از لوازم، واجب بود اقامه نماز جمعه در همه مکانها تا دو فرسخ. میفرمان که خب اینجوری هستش دیگه، یعنی هیچ جا باز نماز جمعه، هیچ جا اگر اینجوری بود لازمه این که بر همه واجبه، این که باز همه جا نماز جمعه اقامه بشه، و واضح هستش که اینجوری نیست، نه در زمان پیغمبر اینجوری بوده، نه در زمان امیرالمومنین اینجوری بوده، نه در هیچ زمانی اینجور نیست. علاوه بر این اگر یک چنین وجوبی داشت، بله دیگه، نه همون لوازم میگه فرمود دلیل اول گفتیم این دلیل اول این که وجوب مطلق لوازمی دارد که به این لوازم نمیتونیم ملتزم بشیم، این هنوز دلیل اول داریم میگیم. لوازم این است که اولا وجوب کفایی بود یاد گرفتنش، ثانیا وجوب اقامه داشت در همه مکانها، ثالثا وجوبش از ضروریات دین میشد، یعنی خیلی بدیهی بود، چطور میشود که یه چنین چیزی واجب باشد ولی کن از صدر اسلام تا زمان غیبت یه همچین چیزی ایشون میفرماید سیره اینجور باشه که اینجور نباشه، بعدش هم همه فقها اجماع فقها باشه که زمان نماز جمعه واجب عینی نیست، این چجور میشه همچین چیزی؟ میفرماید از ضروریات میشد. حالا عبارت آقای برجدی ببینید چجوریه، میفرماید که لنا علی ذلک امورون، دلیل ما بر این که نماز جمعه از وظایف خاص امام معصوم هست چند تاست. الاول، دلیل اولی صفحه 37 بدر الظاهر، البدر الظاهر میفرمایند که دلیل اول ان مقتضی القول به عدم الاشتراط وجوبها علی کل احد مطلقا، اگر کسی قائل بشود که نماز جمعه شرط نیست در اون حضور امام معصوم یا اذن امام معصوم، این است که واجب باشد مطلقا علی کل احد، به همه واجب باشه، و هو وجوب تعلمها مقتضی القول به عدم الاشتراط وجوبها علی کل احد مطلقا، هو وجوب تعلمها مقتضای قائل شدن به عدم اشتراط وجوب تعلم یاد گرفتن نماز جمعه و تعلم خطبه ها کفایتن، خطبه نماز جمعه رو یاد گرفتن کفایتن، یعنی وجوب کفایی داره، علی جمیع المسلمین فی جمیع الاعصار،
و وجوب اقامت ها فی جمیع الامکنه مل الامصار و القرا و البوادی النائیه المسکونه، همه جا شهر باشه، بادیه باشه، روستا باشه، باید باشه، فی رأس کل فرسخین، در سر هر دو فرسخ باید نماز جمعه اقامه بشه. فیکون وزانه ها وزان و سایر صلوات یومیه، این میشه مثل سایر صلوات، اگه همچی چیزی بود باز مثل سایر صلوات باشه. به حیث و یجب و علا کل مسلمین ان یهتم به تعلم ها به مزایا ها و یس آفی اقامت ها به نحو یعاقب الجمیع علا ترک ها اذا فرض جهل هم به ها، که اگر جاهل بودند و اقامه نکردن وجب کفایی اینجوری همه معاقب بشن. و من الواضح عدم کونه ها کذاله، واضح است که اینجوری نیست. و ان اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و اصحاب الائمه علیه السلام لم یکونو به صدد تعلمه ها، سیره اینجور نیست، سیره این نیستش که همه اصحاب پیغمبر همه رفتن نماز جمعه رو یاد بگیرن. و لم یکونو یقیموها به انفسهم فی قبال النبی و الائمه، خودشون اقامه نمی کردن هر پنج نفر یا هفت نفر جمع بشن و نماز جمعه رو بخونن. کیفه ولو کان الامر کذالک لکان عقد الجمعه و اقامتها متداولا بین المسلمین فی جمیع الامکنه، اگه همچین چیزی بود نماز جمعه و اقامه نماز جمعه در جمیع مکانها این متداول بود. و سار وجوبها کذالک من ضروریات الاسلام، وجوبش از ضرورت اسلام میشد مثل سایر فرائض و صلوات یومیه. و اتا در جمیع المسلمین فی جمیع البلدان علا ان یجتمع او فی کل جمعه لاقامتها، عادت میکردن مسلمان ها در همه شهرها در هر جمعه برای اقامه نماز جمعه. سوا اون وجد فیه من نصب من قبل الخلیفه لم یوجب، چه منصوب از طرف خلیفه باشه یا نباشه. بل لم یکن علا هازن نصف معنا و فایده، اصلا نصب دیگه خلیفه معنا نداشت دیگه، مثل نماز یومیش میشه دیگه، نصب ضرورتی نداره. مع وضوح ان عادت المسلمین فی اعصار النبی و الائمه لم تکن کذالک، واضح است که عادت مسلمان ها در زهر پیغمبر و ائمه اینجور نبوده، بلکه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم هو به نفسه یعقد الجمعه و یقیمها، و کذالک الخلفاء حتی بعد پیغمبر خودش اقامه میکرد و خلفای بعد از او حتی امیرالمؤمنین، و کان الخلفاء ینسبون فی البلدان اشخاصن معینه لاقامت ها، افراد خاصی رو منصوب میکردن برای اقامتش. ولم یعهد فی تلکل اعصار ان یتصدی غیر المنصوبین لاقامت ها، اصلا معهود نیست که غیر از منصوب بیاد اقامه کنه نماز جمعه رو. و کان الناس یرون من وظائف فی کل جمعتین حضور الجمعات التي کان یقیمها الخلفاء والامراء والمنصوبون من قبلهم، فکان اذا اقبل یوم الجمعه حضر الخلیفه او من نسبها لاقامتها و اجتمع الناس حوله، خود خلیفه میومد میخوند یا منصوب خلیفه میومد مردم میرفتن دورش. فهذه کان سیرت الخلفاء حتی الامویه والعباسیه المقدمه لرسوم الراشدین، حتی خلفای امویه و عباسی هم سیرشون این بوده. و ذالک کان دعب الناس و دیدن هم فی دمی البلدان، تا آخرش همینه دیگه، چیز دیگه نیست. توضیح همین مسئله است که میفرمایند که این سیره مسلمین این هست که نماز جمعه از اختصاصات از وظایف چیه؟ از وظایف حکومتی هست. هر کس نیست که هر کس خودش بیاد خودش رو امام جمعه قرار بده و بیاد چیکار کنه؟ نماز جمعه رو اقامه کنه. اگر یک چنین چیزی بود و اذن معصوم شرط نبود چجور میشد؟ این از ضروریات میشد، وجوبش از ضروریات میشد، انجامش از ضروریات میشد، در صورتی که همچین چیزی نیست. این دلیل اول ایشون هست. حالا تو ذوقتون باشه انشالله در این دلایل، چون اینا چون بعد فرمایشات دیگه آیون رو که ناظر بر این فرمایشات هست میخونیم، اینها یادتون باشه که این نکاتی که آقای بوجری گفتن چیست تا برسیم به نقد این نکات. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.